رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 15 دکمبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران نمی بارد. در دوشنبه روزانه 16 درجه و شبانه 5 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختمان روزانه تا 17 درجه، شبانه 7 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 5، روزانه 4 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 8 درجه گرم، شبانه 3 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 17 تا 6 درجه گرم می شود. و شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
در پاریسی فرانسه، گردی همایی کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای بزرگ جهان برای کمک به افغانستان به پایان رسید.
تحلیلگران تاجیک راجع به تأثیر وضع افغانستان به منطقه چی نظر دارند؟
نخستین پدیده های بحران سرتاسری مالی در تاجیکستان به نظر می رسد. این چی پدیده های است؟
چرا تا حال در بدخشان کوهستانی از سنگ کوه استفاده نمی کردن، در حالی که در کشورهای اروپایی به جای سیمنت و اسفالت پیاده روها و راه ها را با سنگ آرام می دهند.
و سیگار کشی برای سلامتی چه اثر می گذارد و چرا در قزاقستان سیگار ارزان است؟
تفصیل خبرها.
دیروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق یک موافقتنامه امنیتی امضا کردند که آن تا پایان سال 2011 خروج نیروهای امریکا از عراق را پیش بینی میکند. امضای سمبولیک این سند در جریان بازدید غیر منتظره جورج بوش رئیس جمهور امریکا از بغداد صورت گرفت. این بازدید دیروز برای خداحافظی انجام گرفت. در نشست خبری که یک جا با نوری المالکی برگزار شد، جورج بوش از کامیابی‌های امنیتی در عراق با کفزنی استقبال کرد، ولی گفت جنگ حالا پایان نیافته است. قبلا آقای بوش با جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد و اظهار داشت که ورود نیروهای آمریکا به عراق کاری دشوار ولی ضروری بود. کار آسان نبود، ولی آن برای امنیت امریکا، امید عراق و صلح سرتاسری ضرور بود. طالبانی جورج بوش را دوست بزرگ مردم عراق نامید. این چهارمین و آخرین بازدید جورج بوش در مقام ریاست جمهوری امریکا از عراق است.
نمایندگان از افغانستان و کشورهای همسایه‌اش و قدرت‌های بزرگ جهانی به توافق رسیدند که همکاری‌های بیشتر روی ثبات و آرامی در افغانستان را برقرار می‌کنند. آنها دیروز در پاریس با هم ملاقات کردند. در اعلامیه‌ای که در پایان ملاقات منتشر شد، آمده است بدون افغانستان آرام و امن و پیشرفته، امنیت و صلح پایدار در منطقه امکان ناپذیر خواهد بود. برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه و سازمان دهنده این همایش گفت:
Il n'était pas très simple d'envisager cette réunion alors que tous les voisins.
برگزار کردن این همایش با شرکت همه همسایه‌های افغانستان کاری آسان نبود، بر استثنای یکی از آنها، وزیر ایران، که یک روز پیش می گفت با ماست.
qu'il serait à nos côtés le ministre iranien.
انتظار می رفت که در این ملاقات منوچهر متکی وزیر خارجه ایران شرکت میکند ولی در آن شرکت نداشت. برای چنین کار سبب رسمی پیشنهاد نشد. چند روزی پیش نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت که با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پس یک میز مذاکره نخواهد نشست، زیرا وی به اسرائیل تهدیدی نابودی کرده است. جانب ایران با عدم شرکت اعتراض خود را به این اظهارات نشان داد.
تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. اخبار را میشنوید. جنرال دیوید مک کیرنان فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید نیروهای ائتلاف بین المللی با کشورهای همسایه افغانستان در شمال مشغول مذاکره هستند تا حمل و نقل بار به نیروهای ائتلاف را از قلمرو کشورشان اجازه دهند. و دیروز در کابل به خبرنگاران گفت بیشتر مواد سوخت به نیروهای ناتو در افغانستان حالا توسط قلمرو ازبکستان و ترکمنستان انتقال داده می شود. ناتو در برابر راه های پاکستان که هفته گذشته تندروها در آنجا صدها ماشینی حامل مواد و کالا را به آتش کشیدند، راه های الترناتیوی انتقال مواد و کالا را از آسیای مرکزی جستجو می کند.
دیروز در ترکمنستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. رای دهندگان برای انتخاب پارلمانی بزرگتر رای دادند. نتیجه های انتخابات در دوام 10 روز اعلان خواهد شد. حکومت این کشور گفته است در انتخابات از 2.5 میلیون اهالی قابل رای 90% در رای دهی شرکت داشتند. اما قبل از این بعضی گروه های تشبسکار محلی گفتند که به درستی این رقم ها شک دارند. طبق قانون اساسی نو که در ماه سپتامبر به تصویب رسید، اکنون پارلمان ترکمنستان از 125 کرسی عبارت خواهد بود. مقامات این کشور می‌خواهند انتخابات کنونی را قدم به پیش در راه دموکراسی ارزیابی کنند. اما مخالفان نتیجه های رای دهی را قبول ندارند و می‌گویند که در ترکمنستان تنها یک حزب رسمی فعالیت می‌کند و آن هم حزب قربانگلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان است. اکثر 288 نامزد انتخاباتی عضو همین حزب می باشند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
تبریکی در خبرها گفتیم دیروز مقامات ارشد افغانستان، نمایندگان از کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی در پاریس راجع به افغانستان یک همایش برگزار کردند. در آن نمایندگان 27 دولت اروپا، نمایندگان 5 کشوری عضو دائمی شورای امنیت شرکت داشتند. رهبران وزارت‌های خارجه تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و چین و هندوستان، پاکستان از جمله شرکت کنندگان این گرد همایی بودند. همراه خان ظریفی وزیر خارجه از جانب تاجیکستان در این همایش نمایندگی میکرد.
بر اساس اعلامیه که در پایان این نشست یک روزه منتشر شد، فرستادگان کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان به توافق رسیدند که امنیت مرزها را تحکیم میبخشند و بر ضد تروریسم مبارزه میکنند.
این همایش نیمه شب گذشته با یک نشست خبری در پاریس به پایان رسید. ما با محمد رضا شاهد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه، در لحظات پایانی این نشست خبری تلفنی تماس گرفتیم و از وی درباره گرد همایی پاریس راجع به افغانستان توضیحات بیشتر خواستیم.
فضای امروز رو شما از 10 صبح که در حومه سنکلو آغاز شد و تا این لحظه حدود 10 دقیقه پیش تا 10:30 شب ادامه پیدا کرد با کنفرانس مطبوعاتی، مسائل گفتنی بسیاره. یکی از با ارزشترین صحنه‌هایی که در همون اول کنفرانس می‌دیدید نشستن وزرای خارجه کشورهای مثل هند و پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، نماینده سازمان ملل آقای کایایده و خانم بنیتا فررو در کنار آقای کوشنر. اما اونچه که محتوای این نشست بود، اونطوری که آقای کوشنر میگفت بسیار راضی بود با همه دشواری‌ها و حتی گفت همه حاضر بودند مگر یک دولت، جمهوری اسلامی ایران و اگر غایب اصلا مهم نیست، ما کارمون رو با هدفی که آغاز کرده بودیم پیش بردیم و امیدواریم در ماه‌های آینده این راه به نتایج دست کم حداقل برسه. میدونید که در طول سال 2009 نشستی در همین یکی دو ماه آینده در بروکسل انجام خواهد شد، وزرا دوباره گرد هم جمع خواهند شد و روی هم رفته قدمی که امروز برای افغانستان برداشته شده با 27 دولت اروپایی، با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل، با حضور چین که می‌دونیم با فرانسه رابطه خیلی راحتی رو ندارند، با ایتالیا و آلمان از G8، مجموعه اون چیزی بود که رضایت ظاهراً مقامداران و حاضران در این کنفرانس رو به وجود آورده بود.
آقای شاهد، ممکن است یک کمی توضیح بدهید که چرا وزیر خارجه ایران که قرار بود از قبل در این کنفرانس شرکت کند حضور نداشت؟
بله، آقای متکی نه تنها قرار بود شرکت کنه، بلکه جمعه پذیرفته بود و نهاری رو ویژه ایشون و آقای کوشنر، یعنی یک ملاقات دو به دو پیش‌بینی کرده بودند و تنها در ساعات آخر جمعه بعد از ظهر و حتی می شود گفت شنبه ظهر مشخص شد که ایشون نخواهد آمد. ظاهراً سخنان آقای سرکوزی در سالگرد 60مین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی رو خوش نیامد، اما اونچه که آقای سرکوزی گفت ساخته و پرداخته ذهن ایشون نبود، چیزی بود که دنیا میبینه، دنیا میشنوه و حتی مهمتر در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران چنین باوری وجود داره. نتیجه این که وقتی آقای متکی تصمیم به نیامدن میگیره در آخرین ساعته، یعنی در ایران تفکراتی در خود دولت وجود داشته که مایل بودن آقای متکی در این نشست شرکت بکنه. حضور شخصیت‌های بین‌المللی امروز با دست دوستی به طرف تهران چگونه ممکن است رد بشود؟ به این دلیل که آقای سرکوزی به عنوان یک رئیس جمهور حق داره اظهار نظر بکنه و نظرات خودشه. رفتار آقای متکی سهه می‌گذارد به هر آنچه که احتمالاً از زمینه انتقاد درباره دولت آقای احمدی نژاد گفته میشه.
و فکر می‌کنید که نبود آقای متکی نماینده ایران در این کنفرانس اثری منفی گذاشته است؟
این پاسخ رو اجازه بدید عیناً تکرار بکنم از گفته آقای برنارد کوشنر. آقای کوشنر گفت به هیچ وجه و ما برنامه رو طوری پیش بردیم که چنین مسئله اصلا وجود نداشته.
و اگر درباره نتیجه های این کنفرانس صحبت کنیم، از چه نتیجه های می شود گفت؟
ببینید، نتیجه طرح‌ها یکی دوتا نیست، راهسازی، جاده سازی، مسائل گمرکی، مسائل آب، مسائل آذوقه، مسئله امنیت که بزرگترین مشکل امروز افغانستان شاید باشه، تماما در این نشست یک روزه دربارش صحبت شده، تصمیماتی گرفته شده.
و آیا شرکت کنندگان درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر، درباره صلح منطقه، همکاری های منطقه و امثال آن نیز مسائل را مطرح و بررسی کردند؟
بله، این دقیقا در بیانیه رسمی این نشست است. میدونید که ما از محتوای این نشست چندین ساعته بیخبر مانده ایم، اما طبیعتا میتوانستیم از سخنگو و یا آقای کوشنر یا دیگر شرکت کنندگان بپرسیم. مسئله در این بود که برای وقت نیم ساعت با حضور حدود 9 نفر از شرکت کنندگان در این نشست، اصرار بر آشنایی بر تیتر موضوعات بود و نه در محتوا. به تبع محتوا در تیتر موضوع مستتر هست و مشخص، ولی برای کنجکاوی های بیشتر احتمالاً در 24 ساعت آینده خبرهای منتشر شده، چه از سوی وزارت خارجه، چه از سوی اتحادیه اروپا و چه از طرف آقای سرکوزی که روز سه‌شنبه در شهر استراسبورگ در پارلمان اروپا به عنوان اختتام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا کارنامه کاری فرانسه گفته خواهد شد. و مسئله افغانستان که می‌دونیم امروز یک مسئله بین‌المللی و نه فقط مسئله منطقه‌ای، در اونجا هم جزئیات بیشتری رو خواهیم شناخت.
و آیا درباره کمک‌های مالی از جانب اروپا، از جانب اتحادیه اروپا به افغانستان هم تصمیم گرفته شد؟
تا اونجا که من اطلاع دارم و در لحظاتی که من در سالن کنفرانس بودم چنین چیزی رو من نشنیدم، ولی قطعاً چنین طرح‌هایی نیاز به مسائل مالی هم داره. نه تنها باید براش هزینه گماشت، بلکه هزینه بالایی رو هم باید پیش بینی کرد.
با سپاس از محمد رضا شاهد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه که درباره نشست پاریس راجع به افغانستان صحبت می‌کرد. از آغاز مبارزه امریکا و متحدانش با تروریسم بین‌المللی در افغانستان که باعث سقوط رژیم طالبان در کابل شد، کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا همکاری میکنند. این کشورها ثبات و آرامی در افغانستان را یکی از زمینه‌های اصلی ثبات در آسیای مرکزی می‌دانند. به این دلیل آنها با نیروهای ائتلاف به ویژه با آمریکا در این زمینه همکاری کرده‌اند.
در نشست پاریس شرکت کنندگان از جمله کشورهای همسایه افغانستان از قبیل تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان و چین از ابتکارات راجع به ضرورت تحکیم و گسترش همکاری‌ها با افغانستان حمایت کردند و خواستگار اجرای پرثمر این ابتکار شدند. آنها همچنین به توافق رسیدند که برای تقویت امنیت مرزها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر توسط مرزهای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند.
مسائل این کنفرانس را در پاریس روح الله یاسر خبرنگار افغان نیز از نزدیک پیگیری میکرد. در گفتگوی نخست از وی پرسیدم که آیا نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز در این نشست خبری شرکت و به سوالها پاسخ دادند؟ آقای یاسر چنین گفت:
بله، فقط نماینده وزارت خارجه یا وزیر خارجه ازبکستان است بهتر است بگویم صحبت کردند و او هم در مورد اهمیت نقش افغانستان در پیوستن کشورهای آسیای میانه با جنوب آسیا صحبت کرد و گفت که برای ازبکستان هم که از چهار سو محاصره در خشک محاصره هست، افغانستان با ثبات بسیار بنفش است و آنها خیلی توجه دارند در اینکه از طریق افغانستان بتوانند به آبها و به کشورهای جنوب آسیا ارتباط پیدا بکنند. بنابراین برای کشورهای آسیای میانه علاقه‌مندی اقتصادی بیشتر از دیگر موضوعات بوده است. البته که وزیر خارجه ازبکستان به موضوع قاچاق مواد مخدر هم اشاره کردند. آقای کیایدی هم در مورد قاچاق مواد مخدر از مرزهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشاره کردند و گفته شد که همه وعده سپردند که در یک همکاری مشترک دست هم داده این مرزها را ببندند.
و آیا نماینده تاجیکستان هم در این کنفرانس شرکت داشت و سخنرانی کرد؟
بله، وزیر خارجه تاجیکستان در این کنفرانس شرکت داشت ولی اظهار نظر در کنفرانس خبری نکرد.
اما در خودی کنفرانس چطور شما آگاه هستین که در کنفرانس سخنرانی کردند ایشون؟
بدون شک کنفرانس، باید من این را تصحیح بکنم که یک کنفرانس نبوده، بیشتر به یک گفته میشه که کنفرانس غیر رسمی یا یک گردهمایی بوده که اینها در پشت درهای بسته و روی مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی، مسائل مبارزه با تروریسم و مسائل مبارزه با مواد مخدر بحث کردند. این که در درون اون گردهمایی چه گذشته هنوز مشخص نیست، طبعا هیچ کسی نمیدونه که به جز از وزرا که چی گذشته، اما بدون شک تاجیکستان یکی از کشورهای مهم منطقه است و به خصوص برای افغانستان خیلی مهم است و تاجیکستان با افغانستان برنامه‌های مختلف اقتصادی داره، هر دو به یک دیگر یک همکار نزدیک هستند و از سوی هم میتونیم به یک مثال مشخص اشاره بکنیم، این که مثلا افغانستان از تاجیکستان برق میگیره و همچنین برنامه‌های اقتصادی فراوان دیگه ای دارن. بنابراین علاقه‌مندی دو طرف خیلی زیاد است و کارشناسا و تحلیلگرای افغانستان هم معتقد هستند که افغانستان با همسایه‌های شمالی و به ویژه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان مشکل خاصی ندارند. بیشتر مشکلات افغانستان از ناحیه جنوب و غرب است که انتقادها بیشتر روی پاکستان و بعد از اون هم روی ایران است.
بله، ببینید در همین روزها بعد از اون که در پاکستان تندروهای اسلامی با کاروان ماشین‌های اکمالاتی نیروهای نتا حمله بردند، حالا ائتلاف راه‌های آلترناتیوی را از طریق کشورهای آسیای مرکزی برای اکمالات نیروها در افغانستان جستجو می‌کند. آیا این مسئله‌ها هم مطرح بود در کنفرانس در نشست امروز پاریس؟
وزیر خارجه افغانستان هم پیش ازی در یک صحبت این مطرح مطرح کرده بود که او گفته بود که افغانستان میخواهد پل تفاهم و پل اقتصادی میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه شود. بدون شک تا رسیدن به این هدف که بسیار دراز مدت خواهد هم بود، افغانستان توجهش ایست و کشورهای جامعه جهانی که در افغانستان کمک میکنن و زیر دخل هستن که توجهشان این است که اکمالاتشان را از کشورهای آسیای میانه از اونجا تکمیل بکنن و از اونجا اکمال بکنن.
ممکن است از شما بپرسم که موضع‌گیری تاجیکستان در این نشست پاریس چگونه بود؟ به عنوان یک همسایه دلسوز نسبت به افغانستان صحبت میکرد یا به عنوان یک همسایه بی‌طرف؟
آقای ظریفی در صحبت‌های قبلیش چه در اینجا چه در افغانستان و چه در نشست‌های مشترک افغانستان همواره تاکید بر این داشته که افغانستان و تاجیکستان دارای یک فرهنگ مشترک و فرهنگ دیرینه و مشترک و روابط خیلی دوستانه هستند. یعنی رابطه افغانستان و تاجیکستان از رابطه عادی دو کشور فراتر است، یک رابطه دوستانه و رابطه بوده برای فرهنگ مشترک و ریشه های مشترک هر دو کشور با هم.
گفتگوی بود با روح الله یاسر، روزنامه‌نگار افغان که در پاریس مسائل گردهمایی راجع به افغانستان را از نزدیک پیگیری میکرد.
تحلیلگران در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان همیشه بر این عقیدند که وضع افغانستان به کشورهای منطقه اثر مستقیم میگذارد و همسایگانش میخواهند افغانستان هرچی زودتر به صلح و صلاح دست یابد و راه رشد گام بردارد. کیومر سیاتو خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره چنین گزارش تهیه کرده است.
افغانستانی که سه دهه این جانب در آتش جنگ مانده و اخیراً گرفتار بحران سیاسی شده است، به نظر کارشناسان نه تنها به تاجیکستان بلکه به کشورهای دیگر منطقه هم به تاثیر بودن نمیتواند. آنها وضع بحران سیاسی افغانستان را بازگویی ناموفقی نیروهای غربی در این کشور میدانند و میگویند که احتمال دامن پهن کردن این بحران و تاثیرگذاری آن به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان و چین وجود دارد. اما نورعلی دولت کارشناس تاجیک حضور نیروهای غربی در افغانستان را امنیت نسبی در منطقه میداند و میگوید
فکر من این است که اگر آمریکا از افغانستان بیرون شود وضعیت منطقه میتواند که خیلی ناآرامتر از سالهای 90 یعنی زمانی در سر قدرت بودن طالبان شود. وضعیت منطقه و وضعیت تاجیکستان هم میتواند که از وضعیت افغانستان وابستگی داشته باشد، به این معنی که تا زمانی که نیروهای غربی در اینجا حضور دارند امنیت نسبی را میتوانند تامین کنند. اما اگر اینا خارج شوند پس معلوم نیست که این امنیت نسبی تا کدام اندازه میتواند که در افغانستان برهم زند و به کشورهای منطقه از اون جمله به تاجیکستان نیز تاثیر رساند.
کارشناسان میگویند افغانستان ناامن همیشه مایه بدبختی و ناامنی کشورهای منطقه بوده است، زیرا به گفته آنها مرز افغانستان شروع از تاجیکستان تا ایران و قرقیزستان میبرد و میتواند در یک وقت منطقه را به میدان بازی های سیاسی کشورهای قدرتمند تبدیل دهد. با توجه به این مشکل کارشناسان راه یگانه و ناگزیر در حل قضیه افغانستان را افزایش کمک ها و راه حل قضیه را از طریق دیپلماتی و همکاری های قوی با همسایه کشورهای آن میدانند. در رابطه با این نظیف شهرانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایندیانا آمریکا میگوید
تحولات فعلی که در افغانستان ما میبینیم بدتر شدن وضع امنیت در منطقه است، تاثیرگذار بالای تاجیکستان هم خواهد بود، بالای تمامی جمهوریت های آسیای میانه و احتمال زیاد هم داره که آقای اوباما پالیسی های کمی متفاوت تر از چیزهایی که در دوران جورج بوش بوده داشته باشه تا کمکی جمهوریت ها را به خود جلب بکنه و هم با آمریکا نزدیکتر بسازد.
و اما تاجیکستان در حل قضیه افغانستانی همسایه‌اش چی میتواند کند؟ در پاسخ به این سوال اکثر کارشناسان نقش تاجیکستان به صفت یک کشور میانجی و سهمگذار در حل قضیه افغانستان را موثر میشمارند. کارشناسان میگویند همکاری های تاجیکستان در گذشته و پشتیبانی آن از ائتلاف شمال تحت رهبری احمدشاه مسعود، همچنین کمک به نیروهای غربی در انتقال مال و مواد و سلاح به افغانستان و مبارزه با انتقال مواد مخدر در این مورد موثر بوده است. با اشاره به این نکته حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی مکالمه در دوشنبه گفت
فقط وسیله می تواند باشد که از جانب دیگری اگر که می خواهد در افغانستان کدام کارهای خوب عملی شوند و راه اندازی شوند، تاجیکستان وسیله همچون وسیله آن هم به غرض هیچگاه از آن دیدگاهی که تنها دفاع از تاجیک یا دفاع از یگان منفیت دیگر داشته باشد، اونجا هم تاجیکستان هیچ کاری کرده نمیتواند.
و در همین حال کارشناس مسائل افغانستان در کابل اسدالله ولواجی در صحبت بر رادیو آزادی گفت امنیت و ثبات کامل در افغانستان میتواند باعث پیشرفت های اقتصادی و راه بازی تاجیکستان به کشورهای خارجی شود، در حالی که به گفته او ازبکستان همسایه تاجیکستان راه های برون رفت دوشنبه به کشورهای دیگر را بسته است. وی میگوید
نواز افغانستان خوب باشه میتواند تاجیکستان از طریق افغانستان واردات و هم صادرات خود از طریق افغانستان از طریق افغانستان برق صادر کنه به پاکستان و همچنان دیگر کالاهای که به فروش داره میتواند در آسیای جنوبی به فروش کنه و به بر را میتواند پیدا کنه از طریق کراچی. بسیار اهمیت داره که اینا به طرف هندوستان به طرف جنوب آسیا برود.
با این همه افغانستان هنوز هم مثل یک استخوانه در گلوم مانده است که برای برخی ها دردسر و برای برخی های دیگر میدان بازی قدرت طلبی است. ولی کارشناسان میگن افغانستان برای تاجیکستان مثل یک گوشت و ناخون است که هر ناآرامی در افغانستان میتواند ناآرامی را در تاجیکستان مخصوصا در نواحی نزد مرزی آن بپا کند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأثیر وضع افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه به تاجیکستان از نگاه تحلیلگران تاجیک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. دیروز جورج بوش رئیس جمهوری امریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق یک موافقتنامه امنیتی امضا کردند که آن تا پایان سال 2011 خروج نیروهای امریکا از عراق را پیش بینی میکند. امضای سمبولیک این سند در جریان بازدید غیر منتظره جورج بوش از بغداد صورت گرفت.
این بازدید دیروز برای خداحافظی انجام گرفت. در نشست خبری که یک جا با نوری المالکی برگزار شد، جورج بوش از کامیابی های امنیتی در عراق با کفزنی استقبال کرد، ولی گفت جنگ حالا پایان نیافته است. درباره جزئیات این بازدید گزارش داریم از خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی لطیفی.
روز یکشنبه 14 دکبر رئیس جمهور آمریکا جورج بوش تحت چارهای به سابقه امنیتی غیر انتظار از عراق بازدید کرد. این چهارم سفر بوش به عراق بعد از ورود نیروهای آمریکا به آن کشور و سرنگونی رژیم صدام حسین در ماه اپریل 2003 میباشد. در بغداد بوش به ضرورت این جنگ تاکید نموده گفت که این اقدام به مردم عراق یک امید بخشید و امنیت آمریکا را تقویت داد. با وجود این سرور ایالات متحده ابراز داشت که جنگ به پایان نرسیده است. قبلا در برآمدش در سبان فرم واشنگتن بوش گفته بود که با وجود آنکه جنگ عراق را بسیاری ها قبول نداشتند و این تصمیم نامحبوب بود، نتیجه های جنگ امیدوار کننده است.
But popularity was never our aim. The fight in Iraq has been longer and more costly than expected. To remove Saddam from power cannot be viewed.
محبوبیت هیچگاه هدف ما نبود. جنگ در عراق از آنچه که ما انتظار بودیم طولانی تر و گران تر شد. بر کناری صدام حسین را نمی‌شود در جدایی از حادثه 11 سپتامبر بررسی نمود. تروریستان آن روز دست کم 3000 نفر شهروندان ما را به قتل رساندند. آن رژیم تروریستان را پشتیبانی می‌کرد و مرکزهای اکتشافی تمام جهان مطمئن بودند که بغداد صاحب سلاح قتل عام می‌باشد. برای من، برای اعضای هر دو حزب سیاسی کشور و اکثریت سروران کشورهای جهان آشکار بود که بعد از 11 سپتامبر خطری وجود داشت که ما حق نداشتیم آن را نادیده بگیریم. اما من باید بگویم که در مقایسه با سال 2001 امروز خواری میانه یک مکان آزادتر و امیدبخش است. بازدید بوش از بغداد در حال صورت گرفت که تا خاتمه حکومت داریش همگی 37 روز دیگر باقی مانده است و بعد از این مسئولیت ادامه جنگ را جایگزین جوانش براک اوباما به ذمه خواهد داشت. اوباما ضمن مرکه انتخاباتی بارها وعده داده بود که جنگ عراق را خاتمه می‌دهد. تحلیلگران بر این نظرند که هدف‌های اصلی سفر نوبتی بوش به بغداد نمایش کاهش سطح خشونت در سراسر این کشور جنگ زده و امضای پیمان امنیتی میان عراق و آمریکا بوده است. جورج بوش با نخست وزیر عراق نوری المالکی زیر این سنده که مقام حقوقی حضور نظامی امریکا را پس از پایان مندات سازمان ملل متحد معین و خروج ارتش امریکایی را از عراق زمان بندی میکند با امضا رساندند. طبق این سند نیروهای امریکا تا پایان سال 2011 از عراق خارج خواهند شد. آن همچنین خروج نیروهای جنگی را از شهر روستای عراق تا 3 ایون سال آینده تجهیز میکند. رئیس جمهور عراق جلال طالبانی نقش مهمی بوش را در تاریخ معاصر کشورش با چنین سخنان تصویر نمود.
We have democracy, human rights and prosperity gradually in our country.
در کشورمون دموکراسی، حقوق بشر و شکوفایی به تدریج پدید آمد. تشکر به پرزیدنت بوش و جسارت او که ما امروز در اینجا در این بنا حضور داریم. ما خیلی خرسندیم که او امروز مهمان ماست. ما با وی خیلی صمیمانه تمام مشکلهای خود را مورد بررسی قرار دادیم و ما امیدواریم که دوستی ما حتی بعد از آن که او به ایالت تکساس یعنی به منزلش برمیگردد ادامه خواهد یافت. در عین زمان در عراق دست کم 150,000 نیروی ایالات متحده مستقر است و از زمان آغاز جنگ در سال 2003 تا امروز در اینجا بیش از 4,200 سرباز آمریکایی کشته و برای عملیات‌های نظامی بیش از 576 میلیارد دلار مالیات پردازان ایالات متحده مصرف شده است. طبق نظرسنجی های آخر اکثریت اهالی ایالات متحده بر این نظرند که حمله آمریکا به عراق اشتباه بود. جورج بوش فرمان حمله به عراق را در پایه اطلاعات خدمات اکتشافی خود که گویا صدام حسین سلاح کشتاری عام دارد صادر کرد. اما با دست تصرف عراق این سلاح آشکار نشد، خدمات اکتشافی آبرویش را گم کرد و سطح محبوبیت بوش میان اهالی کشور کمتر شد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
آخرین بازدید جورج بوش از عراق در مقام ریاست جمهوری آمریکا. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون رسیدیم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبلا نگاه می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دوم برنامه این ساعت.
بحران مالی جهان در تاجیکستان چی پیامدهای می تواند داشته باشد؟
چرا تا حال در بدخشان کوهستانی از سنگ کوه استفاده نمی کردند در حالی که در کشورهای اروپایی به جای سیمنت و اسفالت پیاده روها و راه ها را با سنگ آرام می دهند؟
و سیگار کشی برای سلامتی چه اثر می گذارد و چرا در قزاقستان سیگار ارزان است؟ این همه بعد از یک ترانه.
من نغمه نو شادی زمان آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا من نغمه نو شادی زمان آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا
شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد روز دوشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
دو ماه پیش در تاجیکستان اگر کسی درباره بحران سرتاسری مالی و اثرات آن به این کشور صحبت میکرد، کم کسانی باور داشتند که آن به تاجیکستان نیز اثری ناگوار خواهد گذاشت. ولی امروز نمونه های آن کم کم از خود درک می دهد و مثل این که حکومت تاجیکستان نیز برای پیشگیری از تأثیر این بحران چاره ها روی دست می گیرد. فقط همین کافیست بگویم که اگر دو ماه پیش نرخ یک تن الومینیوم در بیرجه لندن $3,000 بود، حالا آن تا به $1,500 پایین آمده است. این بدان معنی است که مثلا تاجیکستان از هر $100 درآمدی خود $50ش را از دست داده است. فرهاد، شما چند روز است که این مسئله را پیگیری میکنید. بعضی کارشناسان پیشتر میگفتند که بحران به تاجیکستان تاثیر نخواهد داشت. پیشگویی آنها تا به کجا درست بوده است؟
خب نور محمد، وضعی که بناگه امروز در اقتصاد تاجیکستان پیش آمد، اظهارات خود تسلی دهنده مقامات و کارشناسان را در مورد اینکه با سبب پیوندهای کم و نبود بازار سهمیه ها بحران جهانی به تاجیکستان تاثیر نخواهد کرد، باطل برآورد. امروز با گذشت دو ماه از شروع بحران در جهان میبینیم که قیمت الومینیوم و پخته تاجیکستان در بازارهای جهانی به مراتب و به سابقه کاهش یافت. حالا مقامات میگویند که سهم الومینیوم و پخته در بودجه دولتی از 4-3 حصه را تشکیل میدهند، اما نرخ الومینیوم دو برابر و پخته 3-1 حصه کم شده است. دو ماه قبل اگر یک تن الومینیوم در بیرجه لندن بیش از $3,000 قیمت داشت، حالا بیش از $1,500 است. پخته اگر دو ماه قبل $1,800 سری تن نرخ داشت، حالا $1,200 شده است. به همین منوال غیر منتظر طلبات به دیگر مواد به این هم کمی صادراتی تاجیکستان با سرعت کاهش می‌یابد. اخیراً 3 کارخانه کارکرد معدن در ولایت سغد فعالیت خود را موقتی قطع کردند. کارخانه فلزات نادر خوجند مشهور به واستاک ردمت و شرکت های استخراج معدن ادرسمان و اپریلوکا که به استحصال نقره و طلا و گداخته پولاد و کرمنی اختصاص دارند، صدها کارمند خود را به رخصتی به مزد گسل کردند. محمود خالقوف سرور کارخانه فلزات نادر خوجند میگوید محصولات کارخانه را که اکثر سهمیه هایش را یک شرکت اوسترگی در دست دارد، نمیتوانند محصولات خود را فروشد و افزود قیمت محصولات کارخانه در بازار جهانی 60% کاهش یافته، 500 تن پولاد و کرمنی مال استحصال کارخانه در انبارها خوابند. آقای خالقوف گفت به دلیل به فروش نرفتن مالش، کارخانه نتوانست به کارگرانش مزد مهنتشان را بپردازد.
50 نفر آدم بیکار گشتند. همه براندن کچی بود. مالی مسئله بود. جدا وزنی شد. تماما کارکدازگوانیم. یکان خیلی مسئله برادازگوانیم. یکان مالی موی نخر داشتند. خریدار نیست.
آقای خالقوف افزود حل قضیه شاید حداقل تا ماه می سال آینده دست دهد. در همین حال این وضع تنها به سر کارخانه فلزات نادر خوجند آمده است. صادق رستموف مسئول بخش صنعت حکومت ولایت سغد میگوید کارخانه های معدنی ادرسمان و کنسای موسوم به اپریلوکا که خاکه نقره و سرب و نقره و تیلا استحصال میکنند نیز کارگران خود را به مهلت نامعلوم به رخصتی فرستادند و دلیل این دو نیز به فروش نرفتن مال کارخانه در بازار جهانی است.
محصولات تیار کارخانه صنعتی در انبارش از حساب ادرسمان و از حساب فلزات نادر زیاد شده که فقط اکنون نرخشون که نرخ جهانی که همه چیز به پایان فرامد و هم اکنون نرخ نگاه کرده بعد محصولات فروش بنابرارد.
آقای رستموف گفت این حال در تمام منطقه در کارخانه هایی که با استحصال و کارکرد معدن مشغولند پیش آمده است. در ولایت سغد تعداد این کارخانه ها 10 عدد است. کارگران کارخانه تیلای زرافشان را همچنین سرنوشت پیش آمده است، اما طور صدرالدین براتوف یک کارگر این کارخانه میگوید در باره بحران اینجا اصلا صحبت نیست و رهبران با بهانه نوسازی تجهیزات کارخانه مزد مهنت کارگران را کم کردند و به این دلیل خود کارگران از کار دست کشیدند.
معاش که حاضر میدهد و نرخ‌نمای بازار درون افتاد نمی کند. بسیار کم است. معاش ندارد. بعد از دو ماه را یک جای کرده که این معاش نوچیدند. معاش ما $50. اگر حساب کنید که ما 11 ساعت 31 روز
و یک روند دیگری که در موردش مقامات صحبت میکنند اما در این مورد رقم پیشنهاد نمیشود کاهش یافتن انتقال پول مهاجرین کاری از خارج کشور است. قبلا وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام داشته بود که مبلغ های مهاجرین کاری قریب 40% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهند و حالا طور معلوم اختصار جایهای کار در روسیه در نوبت اول و مهاجرین تأثیر خواهد کرد و آنها از شغل و درآمد محروم خواهند شد و روسیه اخیراً اعلان کرد که سهم مهاجرین را در اقتصادیاتش 50% کاهش خواهد داد. کارشناسان در حاشیه این صحبت‌ها این نکته را نیز ذکر می‌کنند که تاجیکستان در طول سال‌های اخیر نتوانسته است منبع‌های دیگری درآمد را احیا کند. به گونه مثال صنعت خوراکواری و سبوک صدوری میوه و سبزوات به خارج را که طوری به نظر میرسد تنها در سطح انفرادی باقی ماندند و درآمدی ناچیز دارند و منبع های درآمد کشور همان مبلغ مهاجرین پخته و آلومینیوم باقی ماندند و کارشناسان میگویند که آنچه حالا میبینیم آغاز کار است و موج دوم و قویتر بحران مالیوی در جهان پهن می شود که تاجیکستان را نیز فرا خواهد گرفت. آنها به حکومت پیشنهاد کردند که تدابیر مؤثر را روی دست گیرند تا بازگشت دست جمعانی مهاجرین از خارج و بیکاری در کشور بر میزان ناامنی و جنایت در کشور نافزاید.
تشکر فرهاد. با این گزارش درباره تاثیر بحران مالی جهان به وضع اقتصاد در تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مجله بامداد روز دوشنبه رادیوی آزادی رو میشنوید. در حالی که در کشورهای اروپایی به جای سیمنت و اسفالت پیاده‌روها و راه‌ها را با سنگ هموار می‌کنند و آرام می‌دهند، در دیار کوهستانی سنگ ارزش ندارد یا نمی‌خواهند از آن پرثمر استفاده کنند. اگر آنانی که از کشورهای پیشرفته بازدید کرده‌اند دیدند که سنگ مهمترین مسئله ساختمانی است و برای آرایش از رنگ‌های گوناگون و طبیعی آن استفاده می‌کنند.
در بدخشان نیز حالا تشبسکاران پیدا شدند. نخستین نمونه های آن را خبرنگار رادیو آزادی در خارق میرزا جلال شاه جمال در لوحه های سنگی برخی از اماکن و مؤسسه ها و همچنین تلاش های سنگ فرش کردن راه و رهرو های در گذشته بتونی دیده تشبسکاران این را پیدا و با آنها هم صحبت شد. گوش دهیم به گزارش میرزا جلال شاه جمال در خارق.
اکنون چشمه‌های شفایی و جای‌های بوستانی بدخشان را لوح‌های سنگین بود زبان تاجیکی و انگلیسی معرفی می‌کنند. با گفته سردار کارخانه وید دولتی سیو شگرف مولا عبدالوف، تیار نمودن و گذاشتن لوح‌ها با استفاده از ورق‌سنگ‌های کوهستان در جای‌های فرهنگی فراغتی در بدخشان در دایره برنامه جلب توجه ارچه بیشتر سیاحان به منطقه و رشد سیاحی اکولوژی از جانب اسوسیاسیون اکولوژی و سیاحی پامیر عملی شده است. وی گفت
این قرار در سطح کمیته تدارکات و شورای دیرکتوران پیکت حل شده بود و هدف از این اون بود که جاهای تاریخی که ما در اونجا یک نگاره یک نوشتجات میگذاریم باید خالی از پلاستیک، خالی از دیگر موادهای غیر طبیعی باشد. مقصد از نگاه داشتن و از بهبود بخشیدن به سطح اکولوژی و محیط اکولوژی طبیعت است. چیز طبیعی با طبیعت خیلی و خیلی در چون در گرمان خوب است، ولی اگر غیر طبیعی باشد، یک پلاستیک باشد، یک آن چیز دیگر یا یک آهن باشد، او از طبیعت خیلی دور است. از همین خاطر، تنها از همین خاطر که او به چشم خوب تر تابد.
با گفته شگرف ملا عبدالوف تو باول در چنین جای اوی فرنگی فراغتی 18 معرف نامه سنگین نصب شدند و گفت که اما طبق حساب متخصصان زیاده از 100 یادگاره اوی تاریخی و فرنگی منطقه به گذاشتن چنین لوه اوی سنگین نیاز دارند. به فکر مسئول بخش سیاحی در ولایت در گذشته از امکانات طبیعی کم استفاده شده است، اما الان دایره استفاده ورخسنگوی اودی کوهستان در کور اوی آبادانی تو رفت و سی میگردد و بیان داشت.
حتی سالهای پیش اگر شما در خاطر داشته باشید وقتی که راه‌ها را می‌ساختند و راه دریاها را می‌قپیدند بتون می‌کردند، یعنی اسمنت می‌آوردند، با اسمنت نمی‌دونم مربع‌های خیلی بزرگی می‌ساختند که با او پول زیاد مصرف می‌شد و اگر بجای آنها سنگ‌های بزرگی را می‌آوردند در آنجا می‌انداختند هم ارزان‌تر بود و هم خوب‌تر به طبیعت نزدیک‌تر. و اگر سنگ فرش‌کنی کوچه‌های شهر خاروق با سنگ‌های ورقی و رخسنگ‌ها اگر انجام بپذیرد، این البته کار خواهد شد که دیدنی و برای دیگرها نمونه.
در همین حال برای اولین بار ورخسنگ‌های کوهستان در تجدید باغ مرکزی شهر خاروق استفاده شدند. اکنون 4200 متر روروی باغ رو ورخسنگ‌های سفته شده کوهستان آرو می‌دهند. در اداره اقتصاد مقامات شهرداری گفتند که آنها در صدد تهیه برنامه‌ای با تدریج سنگ فرش نمودن کوچه‌های شهر هستند، زیرا نشانه‌های خرابی در کوچه‌های چند سال پیش سمن پوشیده شهر لکای از خود درک می‌دهند. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خاروق.
استفاده از سنگ به عنوان مصالح ساختمانی و وسیله آرایش.
ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر داده است که ازبکستان نه همه گذرگاه ها را در مرزی بین دو دولت باز کرده است. در حالی که ازبکستان اعلام داشت مرزها را که در 27 نوامبر بسته بود دوباره باز کرده است، مرزبانان تاجیک می گویند هنوز هم گذرگاه های رسمی ایوج، فاتح آباد، رباط، سرزم، هشتیک و زفر آباد بسته باقی مانده اند.
حکومت ازبکستان سبب و مهلت های بستن و باز کردن مرزها را اصلا شرح نداده است و به پرسش های طرف تاجیکستان به اعتنایی نشان می دهد. یک تاجر در ناحیه پنجکنت در رابطه با بسته شدن گذرگاه سرزم یا جرتپه گفته است این عمل مقامات ازبکستان نقض قانون های بین المللی است، زیرا شاهراه پنجکنت سمرقند مقام راه بین المللی را دارد و تنها با قرار پارلمان های این یا آن کشور می تواند بسته شود. گوش دهیم به تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن.
مقامات گمرکی ناحیه پنجکنت واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان میگویند اگرچه جانب ازبکستان گذرگاه های سرحدی خیش را در دیگر مناطق تاجیکستان باز کرده است، ولی با سبب های نامعلوم گذرگاه گمرکی موصول به جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان میان مرز پنجکنت همانا بسته باقی مانده است. اسرافیل اسماعیل و سردار گمرک منطقه زرافشان در صحبت به رادیو آزادی گفت جانب ازبکستان بدون آگاهی قبلی حدود 6 ماه است که گذرگاه مرزی جرتپه خیش را یک جانبه بسته است. از این باعث گفت عبور مورد شهروندان تاجیکستان را به ولایت سمرقند و ناحیه های نزد مرزی آن به کلی منع نموده است.
نسبت به این مسئله چند مرتبه ما مراجعه کردیم و متاسفانه از طرف کارمندان و خدمات سرحدی جمهوری ازبکستان درباره بسته بودن سرحد یگان خیل معلومات نمیدهند، لیکن مشخص خارجی عموما از طرف مرکز جمهوری تاجیکستان و ازبکستان رفت و آمد میکنند و آنها ممکن بوده است فقط برای شهروندان جمهوری تاجیکستان
جناب اسماعیل همچنین افزود که با این وجود که جانب ازبکستان سرحد خیش را یک جانبه بسته است و پرسش های آنها راجع به این عملکرد خیش پاسخ نمیدهد، ولی گفت که عبور مروری شهروندان ازبکستان به جانب تاجیکستان ادامه دارد و برای روی آنها از جانب سرحدبانان و کارمندان گمرک تاجیکستان هیچ گونه مانع موجود نبوده است.
البته برای شهروندان جمهوری ازبکستان من چه خیلی خواهند با خواهش خود عبور کنند ما یکان خیل من کرده نمیتونیم از طرف مملکت جمهوری تاجیکستان یکان خیل سپاریش برای من کرده نیترخط نشده است.
رستم شادمانوف یکتن از تاجران شهر پنجکنت میگوید نه تنها امروز تجارت بین دو کشور را من کردند بلکه افسوس و با عیادت فرزندش که در بیمارخانه سمرقند بعد از جراحی بستری بوده است کارمندان گمرک که گذرگاه جتبه ولایت سمرقند اجازه عبور را ندادند.
وقت است که مناسبت داشتیم بالنسی امن سمرقند رفت آمدیم از وقتی اپریس شد فرزند اپریس کردن مرکز نامه مانون گذاری هم امکانیت نیست فرزند سمرقند یک هفته بوده هم شرایط نیست.
این در حال است که نظر به گفته اسرافیل اسماعیل سردار گمرک منطقه زرمشان بسته شدن مرز از جانب ازبکستان مغایر قانون‌های بین‌المللی بوده است. زیرا افسود و گذرگاه گمرکی جرتپه واقع میان مرز ولایت سمرقند ازبکستان و ناحیه پنجکن شاهراه بین‌المللی به شمار می‌رود. و تنها گفت بود در صورت این مرز بسته می شود که اگر پارلمان دو کشور قرارهای خویش را به تصویب رسانند و یک ماه قبل کارمندان گمرک و سرحدبانان گذرگاه جرتپه جانب ازبکستان نهادهای همتای خویش را از این حالت باید که آگاه می نمودند. توهین روشن رادیو آزادی پنجکن.
بسته باقی ماندن بعضی پاسگاه های مرزی ازبکستان با تاجیکستان. و حالا نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات راجع به تاجیکستان. نشریه نیویورک تایمز در مطلب به قضیه کشتار وحشیانه یک تاجیک در مسکو پرداخته نوشته است، تلویزیون دولتی روسیه این قضیه را نادیده گرفته است، در حالی که مطبوعات مستقل این کشور کشتار تاجیک را مفصل تحت بررسی قرار دادند. نشریه می نویسد سال جاری ملتگرایان و نوفاشیستان روس در روسیه 85 غیر روس را کشته و 367 تن دیگر را مجروح کردند که اصلا شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و قوقاز یا دانشجویان خارجی بودند.
کامسومولسکا پراودا نشریه چوپی مسکو می نویسد روسیه به همسایه‌هایش در امر پسیسر کردن بحران مالیوی کمک خواهد کرد. نشریه می نویسد به این خاطر مسکو با بلاروسیه و قرغزستان 2 میلیارد دلار قرض جدا کرده است. در این مطلب آمده است که احتمال دارد روسیه مبالغش را با اسعار کشورهای عضو اتحاد اوراسیا یا یورازیس نیز نگه دارد و در قیاس با دیگر کشورهای عضو این سازمان از بحران مالیوی کمتر زیاد ضرر دیده است.
آنتی نارکوتیکی فرونت نشریه روسیه می نویسد که در سال 2008 وضع انتقال مواد مخدر به روسیه همانا نگران کننده باقی می ماند. به نوشته این نشریه تاجیکستان همچنان دروازه شمالی مسیر افغانستان روسیه باقی مانده است. نشریه پراوای رو در مطلب تحت عنوان تندگرایی و توطئه می نویسد که عقیده آریایی در روسیه باعث کشتار خود آریایی ها از جمله هندوها، ارمنی ها، آستینی ها و تاجیکان شده است.
اما این هم در حال است که به قول نشریه ایدئولوژی عمومیت آریایی را در تاجیکستان همچون رقیب ایدئولوژی های فوندامنتالیسم اسلامی و وهابیسم استفاده می کند.
شنوندگان گرامی، شما نوشته های مطبوعات را در باره تاجیکستان می شنیدید.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با یک گزارش از قزاقستان ادامه می دهیم. کارشناسان در قزاقستان حساب کردند که هر سال در این کشور از سیگار کشی 25 هزار نفر جان خود را از دست می دهد. آنها می گویند دود سیگار بدن انسان را ضعیف و دردمند می کند.
هر سال در سراسر جهان صدها هزار از دود سیگار یا سیگار کشی جان خود را از دست می دهند. در بعضی کشورها از جمله در امریکا مؤسسه های بهداشتی یا شخصان علاهیده که سیگار کشی به سلامتیشان اثری ناگوار گذاشته است و به بیماری های معالجه نشونده گرفتار شده اند کارخانه های تولید سیگار را گهگاه به دادگاه ها می کشانند. ولی چنین به نظر می رسد که این تلاش ها برای کاهش صف سیگاری ها کافی نبوده است.
در رابطه با همین مسئله کارشناسان قزاق بالا بردن نرخ سیگار در قزاقستان را یکی از راه‌های کاهش شماره سیگارکشان می‌دانند. آنها گفتند در این کشور نرخ سیگار به اندازه ارزان است که حتی کودکان گاه‌ها به سیگارکشی میل پیدا می‌کنند. در این باره نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در علامتا چنین گزارش می‌دهد.
در قزاقستان هر سال از سیگارکشی 25 هزار کس جان خیش را از دست می دهد. ولی به گفته ناتالیا سلیمانوا، هماهنگسازی مرکز ملی تشکلی طرز زندگی سالم، این رقم همه ضرر این عادت نامطلوبی آدمان را بیانگری نمی کند. ناتالیا سلیمانوا اصرار می کند که بسیار بیماری های هستند که از سیگارکشی سر می زنند. و عاقبت فوت آن بیماران نیز به اندازه به سیگارکشی مربوط است. ولی چون بیماران و فوتیدگان به فهرست آنهایی که جان خود را از سیگارکشی از دست دادن شامل کرده نشدند. در هر صورت الان آن چیز روشن است که دودی سیگار با هر راه اعضای بدن انسان را ضعیف و دردمند می سازد. خانم سلیمانوا در این رابطه می افزاید.
90%
هماهنگسازی مرکز ملی تشکلی طرز زندگی سالم تاکید میکند که 90 درصد بیماری های سرطان شش از سیگار کشی است. 25 درصد بیماری های دل و رگ های خونگرد و 70 درصد بیماری های شش به سیگار کشی و یا به اصطلاح به دود زهرآلود تنباکو بستگی دارند. برای علاوه سیگار کشی به دیگر عضوهای انسان نیز ضرر بسیار میرساند و تیب طرف ضررهای نو به نو این زهر تنباکو را ثابت میکند. خانم سلیمانوا تاکید میکند که الان تیب ثابت کرده است قابلیت مردی عقلی مردان از 30 تا 40 ساله که سیگار میکشند ضعیف میگردد و برخی از زنان باشند به بی‌زوریاتی گرفتار میشوند. همه این عامل ها اهل جامعه را وادار می سازد که علیه سیگار کشی مبارزه نمایند. در این مورد کارشناسان راه های گوناگونی مبارزه را نشان می دهند و یکی از چنین راه ها به گفته کارشناس مسائل اجتماعی الکساندر کامینسکی بالا بردن قیمت سیگار است. آقای کامینسکی می گوید که چون سیگار در قزاقستان بسا ارزان است، شماره سیگار کشان نیز در جمعیت بسا بالاست و الان 27 درصد اهالی کشور سیگار می کشند. پایین بودن نرخ سیگار باعث آن گرده است که کودکان نیز بیشتر به این عادت ضرر آور گرفتار شوند.
سیگار و ضرر آن به زندگی انسان در گزارش خبرنگاری ما نصیب جان امانی در المعطا. و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نظر الله لطیف درباره دستاورد ورزشکار تاجیک جهان قربانوف در جام جهانی بوکس و پیروزی دسته ریگر تدزی تورسونزاده در مسابقات امسالای قهرمانی فوتبالی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
جهان قربانوف مشزنی مشهوری تاجیک برنده مدالی برنجی جام جهانی بوکس در شهر مسکوی روسیه گردید و که در نخستین دیدار خود در وزن 81 کیلوگرم بر ورزشکار لاتویا نیکولایس کریشونینز از روی خالها با حساب 9-5 پیروز گشته بود، در دوری نیمه نهایی با عباس اتایف از ازبکستان زورآزمایی کرد. بعد 4 راوند حساب برابر 9-9 گردید، ولی از روی نشان دادی اضافی مشتنی ازبک غالب دانسته شد و به فینال برآمد. یادآور می شوم جهان قربانوف در المپیاده پیکین در اولین رقابتی خود بر قهرمان جهان عباس اتایف با حساب 11-3 دست بالا شده بود. جهان قربانوف و دینش کومار از هندوستان که در وزن 81 کیلوگرم جایهای سوم را کسب کردند با مدال های برنجی و مکافات پولی به مبلغ $2,500 مکافاتانیده شدند. جهان قربانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من 21 سال هستم، در دانشکده ورزشی تحصیل میکنم، 4 کورس هستم. من در ولایت سوخ در تحت مربی پدرم سیدجان قربانوف ورزشکار باکسر ماستر اسپورت اسسر مشق میکنم، 9 سال مشق میکنم من.
ولی نمایندگانی دیگری تاجیکستان مرادجان رسولوف در وزن 48 کیلوگرم، انور یونسوف در وزن 51 کیلوگرم و مددی نغزیبیکوف در وزن 64 کیلوگرم در دوری اولی جام جهانی بوکس مغلوب شده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گردیدند. و اکنون با توجه مخلصان فوتبال دسته ریگر تدزی تورسونزاده برای هفتمین بار قهرمان فوتبالی تاجیکستان گردید. ریگر تدز که بازی 38 خود را در مسابقات امسالای لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان در مهمانی با دسته دینامو دوشنبه با حساب 1-1 انجام داد، صرف نظر از نتایج دو بازی آخرین خود با دسته های شهر قرغان‌تپه وخش و تاجیک تلکام پیشکی به مدال های طلایی مسابقات دست یافت. در همین حال دسته ریگار تاداز با 95 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. برای دریافت مدال های نقره رقابت بین دسته های خوجند خوجند و پرواز بابا جان غفوروف که در جدول مسابقات جای های دوم و سوم را کسب کردند تشدید می یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ما برنامه ساعت اولی برنامه‌مون را با فرهاد میلاد در دوشنبه به پایان می‌بریم و یادآور می‌شویم که بعد از یک پاره موسیقی برنامه‌های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.
با گلی بهار میموند یار میموند یار میموند یار رویت با گلی بهار